بشه رو شدنی میدونی؟
ببینید اصلا بحث اینه که یک جایی مثلا مثل هالیوود، خب هالیوود نیست که مثلا دولت نظارت نداشته باشه، ولی یک قانون محکم اونجا دارن، همه به اون رعایت میکنن، میدونن چیکار باید بکنن. شما ببینید مثلا وقتی فیلم خارجی میبینید باز یک کپشنی میاد مجوز وزارت فرهنگ خود آمریکا هم هست، کشور دیگه هم هست، قبل از انقلاب مال ما بود، یعنی اون نظارت کلا هست، ولی قانون مصوب محکمی دارن، یعنی همه میدونن چیکار. ببین شما دقت بکنین، یک دوره گفته همه چی در سینمایی ها باشه، یه سری مسئولات هم خانه سینما، درست از اون موقع تمام مشکلات پیش اومد. شما یه تاریخ رجوع بکنید قبل از که خانه سینما دخالت بکنه تو شورای پروانه ساخت و شورای نمایش و فیلم اولی و اینا، اصلا از این صحبت از این مشکل شما نداشتید. فقط یک رجوع خودتون بعدم فرصت کردی انجام ببین، اصلا ما تا این حرف و حدیثا داشتیم که چه اتفاقاتی داره میفته. من چند بارم به بعضی دوستای خانه سینما مدیراشون گفتم هر چی شما بیشتر دخالت بکنید تو این کارهای دولتی، خودتون هم آسیب می‌بینید، سینما آسیب می‌بینه، نظرات بیشتر شخصیه. خانه سینما مثلا میتونه برای خودش تصمیم گیری کنه ها، خب میتونه بگه مثلا من هستم با این اعظم فیلم میسازم فلان کار میکنم، ولی رو کل سینما ایران نمیتونه نظر بده، تعیین تکلیف میکنه. این تعیین تکلیف رو باید که هم خودش آسیب ببینه، هم سینمای دولتی، هم فیلم سازا. وظیفه وزارت ارشاد کارهای اجراییه، ولی باید به اجرا کمک بکنه و یه قانون داشته که فیلم سازا بدونن که چیکار میخوام بکنه. الان راجع به سینمای آقای مثلا بنان گواره میخوام راجع به بیمارستان فیلم سازم مشکلاتو بگم، این به معنی یک مسئله فیلم اجتماعیه، ولی اگه مثلا با رئیس بیمارستان من مشکل داشته باشم یا مریضی اونجا داشته باشم بهش رسیدگی نشه، ایراد داشتم برم یه فیلم بسازم پدر بیمارستان در بیارم، اونم باز فیلم اجتماعیه یا سینمایی من کرده. اینا اون تغییراتو توش ایجاد میکنه. ببینید شما الان بخواد برید فیلم بسازید، حتی مستندم بسازید، من میخوام برم وزارت آموزش پرورش با اونجا کار دارم، بالاخره بعد موافقتون هم جذب کنم. تو فیلمای هالیوودی هم اینطوریه، شما وقتی از فرودگاه یا جای مثلا وزارت دفاع جای دیگه میخواد استفاده کنی بدون مجوز که نمیتونی بری هر جای دنیا.
اون مجوز با اینکه حالا بخوان دیتیل برن تو فیلمنامه اینجاش اونجوری کنن، اینجا واقعا نیست.
من خودم شخصا خب به سازمانی که مراجعه کردم، حالا من چون مستند کار میکردم این مشکلات برخورد نه، یعنی اون که با مدیرها صحبت میکردی همون توی صحبت ها بهتون اعتماد میکردن، حتی بهتون کمک میکردن، زنگ میزدن خودشون جای دیگر هم هماهنگ میکردن. شاید مثلا من یکی از جایی که مشکل برخوردم مثلا توی یکی از شرکت های نفت بود، یه کارخونه مدیرش گفت من اجازه نمیدم فقط شما حق داری یک ساعت اینجا باشید، بقیه کمک کردن. گفت خب من طبیعتا گفتم خب توی یک ساعت کاری که باید انجام بدم انجام بدم. این سختگیرات هست. یه موقع هست که شما میرید به یه اداره میگید فیلمنامه میدید، اداره باش موافقت میکنه، وقتی فیلم میاد بیرون میبینید شما اون نکاتی که به اونا گفته رعایت نکردید، میاد شاکی میشه. وقتی شما با اداره میخواد مثلا قوه قضاییه باشه، آموزش پرورش باشه، وزارت بهداشت باشه، هر چی صحبت کردید، فیلمنامه دیدید، بر اساس اون توافق کردید، بعد همونطوری انجام بدید. اگر تخطی بکنیم من سراغ شما، اگر تخطی نکنیم میگه ببین طبق این توافق که ما کردیم امضا کردیم من همونه، شما چه حرفی داری بزنی؟ اون دیگه دستور توقیف نمیتونه بده که، نه وزارت ارشاد هیچ نمیتونه دستور توقیف بده. ما یه سری روالا رو باید انجام بدیم. هفته پیشم گفتم یه گروهی باید بشه، گروه تحقیق باشه، گروهی که این کار رو انجام بده. یعنی هر مدیر تولیدی نمیتونه بره با این آدما صحبت بکنه. یه مدیر تولید ممکن مثلا بره تو بازار قیمت خوب بگیره، کار رو انجام بده، مثلا لوکیشن ارزون پیدا بکنه، ولی کارهای اداری کار هر کسی نیست. ببین شما خودتون با کسی مواجه میشی،
یعنی شما یه بخشی از این حالا انتقادات و این ناهماهنگی هایی که پیش میاد و به نقش مدیر تولید
خود تایی کننده، خود تایی کننده گروه تولید پیش میاد که نوع رفتار مهمه. شما تعامل مهمه. یه جایی هست که شما میرید میگه آقا من مطلقا نمیخوام ازم فیلم بسازی، هیچ امکاناتی هم نمیدم، من میام بیرون، خب از اونجا انتقاد میکنم ولی از امکاناتون رو استفاده نمیکنم، بازو نمیتونه بیاد شاکی بشه.
یه مدت خیلی فیلم ها این کار کرده بودن که ماشین پلیس و اینا رو نداشتن با یه ماشین سواری و
آره اینا. الان شما هنوزم نگاه کنی خیلی خنده داره. خب شما اصلا خدا که اتفاقا زنگ میزنه اورژانس میاد تو فیلم ها، زنگ میزنی این جای اورژانس مثلا آمبولانس خصوصی اومده، الان تو تمام فیلم ها ها. خب یه چیز خنده داریه دیگه، چرا شما مثلا با اورژانس هماهنگ نکردی که فرضاً شما که میرید لوازم اجاره میکنی یه سری آمبولانس هم باشه اینطوری، شما از اورژانس اجاره داشته باشی اون آمبولانسی که خودت اجاره کردی میتونی بیاری. آخه کجای دنیا آمبولانس خصوصی میاد سر صحنه تصادف، سر صحنه مثلا سکته قلبی کسی شما زنگ میزنی میاد تو کوه نجات بده؟ خب یه هماهنگی میخواد دیگه، بگه غیر از اینه شما لوازم، شما مثلا با نیروی انتظامی سر کار داری، نیروی انتظامی میگه اگر از من لوازم میخوای، اگر از من آدم میخوای، فیلمنامه‌تو بیار، اگر با من کاری نداری فقط فیلم برداری در سطح شهر میخوای، بیا مجوز بدم در سطح شهر فیلم برداری بکن. بد اعلام میکنه اولش، میگه اگر نیروی انتظامی باش کار داری، با وسایلش کار داری، با ماشینش کار داری، با آدماش کار داری، من باید فیلمنامه رو بخونم. داره بهتون میگه دیگه، یا میخواید یا نمیخواید. ولی برای مجوز فیلم برداری که مثلا میخوام برم در سطح شهر کار کنم، به شما نمیگه بیاد فیلمنامه من ببینم، چون میگه من ارتباطی نداره. که یه سری دوستان ببین، بعضی هم شما تهیه کننده قدیمی رو هیچ کدوم نمیدونی مواجه بشین با این مسائل، از هر کدوم بپرسید از هر دیشو صحبت نمی کنن.
تهیه کننده های قدیمی اکثرا،
خب ببین من تهیه کننده قدیمی میگم نه اینکه سن و سالشون زیاد باشه، آدمایی که مثلا توانا بودن دیگه، آدمایی که هم قبل از انقلاب تونستن کار کنن، مشکل پیدا هم بعد از انقلاب کار کردن مشکل پیدا نکردن، اونا روال کارو میدونن. شما تمام فیلم های هالیوودی که میبینی کنارشون تیم اقتصادی و تیم حقوقی هم هست، به این مشکلات برخورد نمیکنن. چرا؟ ریز همه رو میگن. گفتم که فیلم شما فیلم فانتزی بساز که باید کار نداره، تو خونه فیلم نامه بنویس برو کارت هم انجام بده، ولی فیلم اجتماعی بدون تحقیق نمیتونی شما کاری بکنی، بدونی که مسئله حقوقی در نظر نگیرید نمیتونی کاری بکنی، مشکل پیدا میکنی. شما اگر تیم حقوقی کارش از حقوقی داشتی نسبت به فیلم شما فرض کنه وزارت بهداشت یا آموزش پرورش ایراد داشت که به وزارت ارشاد فشار رو دیم فیلم لغو کنی، تیم حقوقت میرفت دفاع میکرد، میگه بر اساس این که امضا کردیم درست، شما حس حق هم کردید، از اونها شکایت هم میکرد. ما خودمون هم به چه رعایت، این که سخت میگیرن اداره ها درسته، این که دخالت جای دیگه میشه درسته، ولی من بارها گفتم وقتی شما وزارت ارشاد داری نماینده دولته و سازمان سینمایی هم نماینده دولته، اعتماد کردید بذاری کارشون بکنن دیگه، بهشون اعتماد بکنی. نمیشه که من مدیر باشم بعد از هر چیه زنگ بزنن که بیا چه اتفاقی میافته. این اتفاقا همه پیش میاد و ما باید پیشگیری بکنیم که چه چیزی میشه. اون تیم قوی همیشه باید در پروژه ها باشه، این تهیه کننده های جوون هم باید ذره خودشون رو هم آداپته کنن، هم با مسائل حقوقی آشنا بشن. یعنی خیلیشون سرمایه مال خودشون نیست، براشون دغدغه هم نیست. شاید دغدغه این باشه که مثلا من فیلمم بفروشه، من اسم و رسم پیدا کنم، سرمایه دیگه بیا، سرمایه گذاری دیگه بیا. خودشون اکثرا واقعا این دغدغه رو ندارن که برای سینما بخوان کاری انجام بدن. شما الان خودت هر جایی که بری بخوای فیلم بسازی، اگه طرف بدونه که تو آقا مثلا یه آدمی هستی که بدون غرض و مرض میخوای یه مشکلی رو مطرح کنی که اون مشکل دیده بشه مثلا حل بشه، کسی باهاتون مخالفت نمیکنه، مگر اینکه اون آدمه خودش ایراد داشته، مشکل داشته باشه، بخواد همچین مسائلی رو پیش بیاره.
و چون فرصتمون رو به پایانه، با این حالا سازوکاری که بود، شما خب پیشنهاد فعال شدن و انتخاب مدیران تولیدی که بتونن ارتباط بهتری به لحاظ این مراحل اداری برقرار بکنن داشتین، فکر میکنید که با این حالا سر و شکلی که کار داره، اون سرمایه گذاری که میخواد بیاد فقط داره به جنبه اقتصادی کار نگاه بکنه، ترجیحش اینه که سراغ سینمای اجتماعی بره یا سینمای کمدی؟
ببین من بعضی از سرمایه‌گذارا دیدم، خب خودشون تیم حقوقشون وارد کار کردن، بعضیشون که مشاوره خوب داشتن دچار مشکل نشدن، اونا که مشاوره خوب نداشتن دچار مشکل شدن. یه آدمایی هستن سرمایه‌گذار دغدغه فیلم ساختن دارن،
خب تقریبا اکثر این سرمایه‌گذارای خوبی که اومدن شکست خوردن،
خب مشاوره خوب نداشتن، مشاوره خوبی نداشتن، متاسفانه مغبون شدن. برخی از تهیه کننده ها اینا اومدن اونا رو مثلا مغبونشون کردن. بعضی آدم ها اصلا میبینید دغدغه فیلمسازی دارن، اصلا عشق فیلم ساختن دارن، اونا براشون مهم نیست چه اتفاقی بیفته. مثلا یکی از تهیه کننده ها خب دغدغه فیلم اجتماعی داشت، مثلا محل جنوبی شهر اینا مورد سرمایه‌گذاری هم کرد، درسته تو بعضی فیلم‌ها سود برد، تو بعضی جوان سلام زدن که، ولی این دغدغه رو داشت. امیدواریم مدیرای دولتی، بخش خصوصی، تهیه کننده ها، کارگردان اینا هم دیدشون رو باز بکنن، با چشم باز فیلم بسازن.
خیلی خیلی ممنون جناب آقای اورنگ. به پایان سینما معیار این هفته رسیدیم. امیدواریم که برنامه امروز مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. با اعلام ساعت 15:39 از همه شما شنوندگان و همراهان سینما معیار خداحافظی میکنم. براتون آخر هفته خوبی رو آرزو دارم. خدا نگهدار.
خب عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. خیلی متشکریم که با شبکه رادیوی گفتگو یارو همراه هستید. به اتفاق شما عقیق رو خواهیم شنید.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
متولد بهار بود. حساب کتاب زندگی را خوب بلد بود. در دانشگاه درس حساب خوانده بود و کارش را دقیق می دانست. وقتی حجاب تو را انتخاب کرده باشد، چادر هدیه خدا خواهد بود، برای دلی که مشتاق پذیرش است.
فاطمه بهمنی هستم، متولد فروردین 65، عضو شورای فرهنگی دانشگاه، عضو بسیج دانشجویی و در دانشگاه فعالیت‌های هنری داشتیم.
معتکف شده بود و با خدایش شرط گذاشته بود، شرطی که فقط او درکش کرده بود. در حلقه عاشقان که بنشینی، فرشته‌ها به دور تو حلقه خواهند زد. فاطمه در برگشت از اعتکاف پر از زیبایی بود. احساسی که لبخند را بر لبان مادر نشاند و افتخار را در سبد پدر نشاند.
سالها بود که در صدد بودم مراسم اعتکاف شرکت کنم، اما هر سال به یه بهانه‌ای نمی‌شد، این قسمت نمی‌شد، سعادت نبود واقعا. تا اینکه بعد از 2-3 سال تلاش و ثبت نام و تکمیل ظرفیت، به هر حال یه ظرفیت خالی برای من پیدا شد، یعنی لطف خدا بود واقعا که من تونستم سال 91، اعتکاف 91 شرکت کنم. اون موقع من حجاب نداشتم، یعنی چادری نبودم، در واقع یک حجاب معمولی داشتم. من رفتم تو مراسم، بعد اونجا خب حلقه های فرهنگی تشکیل می شد، مراسم خاصی بود، سخنرانی، گفتگو و خیلی برنامه های واقعا متنوع، خیلی عالی. من نیت کردم وقتی که وارد اعتکاف شدم، گفتم خدایا حالا که تا اینجا من اومدم، این لطف رو من کردی، من ازت که هدیه میخوام، من نمیدونم که چی قراره به هم بدی، ولی دوست دارم که یه هدیهی بدی که تا ابد با هم باشه. این 3 روز گذشت. وقتی که خواستم از مراسم بیام بیرون، از مسجد که خواستیم بیام بیرون، خانواده‌ام اومده بودن به استقبال. همین که خواستم از مسجد خارج بشم، احساس کردم که نمیتونم بیام بیرون. احساس کردم که هیچ حجابی ندارم. حالا به هر سختی بود، با اون حس تنشی که برام ایجاد شده بود، رفتم پیش خانواده، اومده بودن به استقبال و من فقط سریع در ماشین رو باز کردم، نشستم کسی منو نبینه. بعد از اونجا که برگشتم، از فرداش که حالا خب قرار بود به زندگی عادی برگردیم، محل کار، دانشگاه و هر حال همه جا، احساس کردم که دیگه نمیتونم اونطوری برم بیرون. یه سری از لباسهامو جدا کردم و دیگه نمیتونستم بپوشم. فکر میکردم که خیلی نامناسبم. تا اینکه شب قدر شد و خواستم برم مسجد، احساس کردم که اصلا نمیتونم از خونه خارج شم. همون جا بود که تصمیم خودم رو گرفتم، رفتم یه چادر خریدم و چادر پوشیدم و رفتم مسجد توی مراسم. و اعتقاد من بر اینه که اولین چادر رو حضرت علی به من هدیه دادن.
مطالعه کرده بود تا گم کردنش را پیدا کند و پیدا کرده بود در لابلای نوشته های استاد مطهری و پوشش زن ایرانی از قدیم الایام تا کنون.
من توصیه‌ام به دوستان و شنوندگان عزیز اینه که حتما حالا شده یک بار این آرامشی که حاصل حجاب هست رو تجربه کنن، امتحانش کنن، هیچ اتفاقی نمیفته. یک چند روزی رو این حجاب رو برای خودشون انتخاب کنن، حالا نمیگم حتما چادر، ولی حجاب داشته باشن. چیز خیلی عجیب و سختی نیست، همونطور که تیپ های مختلف رو توی جامعه هر روز یک تیپ داره مد میشه و همه امتحان میکنن بدون اینکه خجالت بکشن یا معذب باشن. چادر هم به عنوان یک تیپ، اصلا حجاب رو به عنوان یک تیپ انتخاب کنن، یک تیپ محجبه، این هم یک نوع تیپ دیگه.
عصرتون بخیر باشه. شما همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید. بخش هایی از بیانات ارزشمند معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو به اتفاق شما میشنویم.
از 15 خرداد تا حالا که آمدیم خون دادیم، یعنی شما خون دادیم، من که نشستم اینجا، منم هیچ حقی ندارم. شماها خون دادیم، شماها به میدان رفتیم، شماها مبارزه کردیم، ماها هیچ حقی نداریم. ما باید برای شما خدمت کنیم، خودمون نباید استفاده کنیم، نه استفاده عنوانی. خاک بر سر من که بخوام استفاده عنوانی از شما بکنم، خاک بر سر من که بخوام خون شما ریخته بشد و من استفاده شو ببرم.
اما دوستان عزیز شنونده، ماه خرداد ماه مرور خاطره های انقلاب و عرض ارادت به روح پرفتوح بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و همه شهدای گرانقدر ایران اسلامی است. هشتگ من و امام رو داریم، شما هم میتونید در این پویش شرکت بکنید، عکس های زیبای خودتون و حتی خانواده و دوستانتون رو برای ما ارسال بکنید، عکس هایی که از ارادت خود به امام گرفتید، عکس هایی از شما در کنار تصویر امام راحل و پرچم مقدس کشور عزیزمون ایران. شما میتونید در کنار عکس امام عکس بگیرید و در پویش هشتگ من و امام شرکت بکنید. تصاویر خودتون رو لطفاً به شماره 0999-922-1401 در یکی از پیام‌رسان‌های داخلی ایتا، سروش پلاس، بله، شاد و روبیکا تا روز شنبه 20 خرداد ماه ارسال بکنید.
رادیو تبیین،
قرارگاهی برای شکوه اتحاد جوانان ملت ایران.
ما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت در قبال این حرکت گمراه کننده‌ای که از صد طرف به سمت ملت ایران سرازیر، حرکت تبیین خونسا کننده این توطئه دشمن و این حرکت دشمن.
رادیو تبیین، صدای بصیرت و دشمن شناسی یک ملت.
این پژواک راستین حقایق حقیقت طلبان است
و اینجا رادیو تبیین، صدای ملت توانا و انقلابی ایران. دلخوشیم به همراهی و سرزنده ایم به همپایی شما، پس عاشقانه میگوییم که ما روایت میکنیم.
رادیو تبیین موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
خب عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. شما دوستان عزیز همچنان صدای ما رو از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. شما دوستان عزیز صدای ما رو میتونید بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید و خوشحالیم که شنونده های خوب و نازنینی چون شما داریم. اما عنوان برنامه بعدی که تقدیم حضورتون خواهیم کرد در ساحت خورشید هست. بشنوید.
در ساحت خورشید
اول آیه‌ای که به رسول اکرم به حسب روایات و تواریخ وارد شده است آیه اقرأ بسم ربک است و این آیه اولین آیه است که به حسب نقل جبرئیل بر رسول اکرم خوانده است و از اول به قرائت و به تعلم دعوت شده است. اقرأ بسم ربک الذی خلق و در همین سوره است که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. این سوره برای در اولین مورد وحی و در اولین نزول وحی این آیه در این سوره وارد شده است که کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. معلوم می شد که طغیان و طاغوت بودن از اموری است که در رأس امور است و برای طاغوت زدایی باید تعلیم کتاب و حکمت و تعلم کتاب و حکمت کرد و تزکیه کرد. انسان اینطوری است، وضع روحی همه انسان ها اینطور است که تا یک استغنایی پیدا می کند طغیان پیدا می کند، استغنا مالی پیدا می کند و حسب همون مقدار طغیان پیدا می کند، استغنای علمی پیدا می کند به همون مقدار طغیان پیدا می کند، مقام پیدا می کند به مقداری که مقام پیدا کرده است طغیان می کند. فرعون را که خدای تبارک و تعالی طاغی می گوید هست، برای همین است که مقام پیدا کرده بود و انگیزه الهی در او نبود و این مقام او را به طغیان کشیده بود.
ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده مادن من به شادی تو خورده پیوند. برنامه در ساحت خورشید رو شنیدید از رادیو گفتگو.
آیا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
خب شما دوستان عزیز همچنان صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید و همونطور که میدونید هوا هم یه چند روزی هست که به شدت گرم شده و به تب مصرف آب و برق هم بالا میره. من از شما دوستان عزیز میخوام خواهش بکنم که لطفاً در مصرف آب و برق صرفه جویی بکنید. حالا منظورمون این نیست که اصلاً آب و برق رو مصرف نکنید. بیایم همه با هم آب و برق رو درست مصرف بکنیم.
طبق آمار رسمی وزارت نیرو، میانگین سرانه مصرف آب هر ایرانی 300 لیتر در روز است. هر ایرانی دو برابر میانگین جهانی آب مصرف میکند. دو برابر میانگین جهانی. دو برابر میانگین جهانی. از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید.
خب دوستان عزیز خیلی خوشحالیم که شبکه گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردین. سامانه پیامکی 301035 آماده است تا شما دوستان عزیز نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو در قالب پیامک برامون ارسال بکنید. مطمئن باشید که همکاران خوب ما در رادیو گفتگو پیامک‌های شما رو خواهند خوند و از نظر، انتقاد و پیشنهاد شما استفاده خواهند کرد. شما همچنان میتونید صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 103 ممیز 5.5 مگاهرتز بشنوید.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می‌شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه ای امام رضا علیه السلام، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
خب دوستان عزیز خدمت رو عرض بکنم که گاهی یک لبخند عامل دلخوشی یک دل میشه و گاهی یک قطر محبت موجب خوشبختی یک انسان میشه. بیایید لطفاً بی بهانه بانی شادی همدیگر باشیم.
دوست دوست عزیز، زندگی دوختن شادی هاست، زندگانی هنر هم نفسی با غم هاست، زندگانی هنر هم سفری با رنج است، زندگانی یافتن روزنه در تاریکی است.